ما با توجه به در واقع مسائل، یعنی نگاه مردم، ریشه نگاه مردم رو در این میدونم. ولی نکته که حالا میفرمایید که چرا ما منتفع نمیشیم، البته حالا اینکه آیا ما منتفع میشویم یا نمیشویم، آیا شدیم یا نشدیم، این به هر حال نیازمند یک تحقیقی است، نیازمند یک پژوهشی است که ما باید بیان بذاریم این رو در یک کفه ترازو. به هر حال ما توافقهایی داشتیم در تاریخ، حالا چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب، مثلا مثل در واقع حالا در چیزایی که در همین چند سال اخیر منعقد شدن، مثل مثلا رژیم حقوقی دریای خزر، مثل مثلا بیانیه الجزایر بعد از ماجرای لانه جاسوسی، یا قبل از انقلاب بحث مذاکرات نفت شمال ایران و شوروی بود که منجر شد که نیروهای شوروی خروج بکنن از ایران. خب اینها به هر حال نمونه‌هایی هست که ما تجربه مثبت هم داشتیم، ولی باز مردم نگاهشون به این منفیه و به نظر من هم مردم محق هستن که نگاهشون منفی باشه به جهت پیچیدگی که در این زمینه ما داریم. اما در ارتباط با بحثی که ما الان در ارتباط با آمریکا داریم و دوست عزیزمون هم فرمودن، ببینید همونطور که من عرض کردم خدمتتون، خب مذاکره یک راه حل و فصل اختلاف، این که دیگه برش ما هر دو نفر فکر میکنم که متفق القولیم. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که خب ما با آمریکا اختلاف داریم، این رو هم نمیتونیم تکذیب کنیم. آمریکا به هر حال از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ما باش در حوزه‌های مختلف اختلاف داشتیم، اما یک مسئله آمده مستمسک شده برای آمریکایی‌ها و اون هم بحث پرونده هسته‌ای ایران هست و حالا چیزی که در واقع تحت عنوان PMD و ابعاد احتمالی برنامه هسته‌ای از آژانس انرژی اتمی رفته به در واقع سازمان ملل متحد. حالا ما اینکه بیایم به هر حال باید این اختلاف رو به یک نگاه در واقع عاقلانه و واقع‌گرایانه بهش نگاه بکنیم. یک توافقی وجود داره به نام برجام، خوب یا بد، ما حالا نمیخوایم ورود بکنیم به اینکه اون هم حالا فرمودید که برجام منفی بوده، عرض میکنم اینها همشون نیازمند یک گزاره‌ای هست که باید احساب بشه واقعا، که حالا ما نمیدونیم، من واقعا اینجا نمیتونم تایید بکنم که برجام مضر بوده، نمیتونم تایید بکنم که مفید بوده برای کشور. ولی اون چیزی که ما در خصوص برجام میتونیم بگیم این هستش که این در قالب یک قطعنامه شورای امنیت به نام 2231 تایید شده و در قالب یک لایحه‌ای که به صورت مشروط اون رو در مجلس شورای اسلامی پذیرفتن تایید شده و به عنوان قانون در اومده. پس ما نگاهمون به این به عنوان یکی از قوانینی هست که بر اساس اون سازوکار جمهوری اسلامی ایران تایید شده و ما به اون توافق با در واقع نکاتی که درش هست ملتزم هستیم. خب این توافق برجام یه نکته‌ای داره، در اکتبر 2025 یعنی تقریباً 7-8 ماه دیگه این تعهدات ما ذیل قطعنامه 2231 منقضی میشه. خب حالا طرف مقابل در چارچوب همون برجام و در چارچوب همون مکانیزم دیسپیوت مکانیزم یا در واقع مکانیزم حل و فصل اختلافات یک راهکاری داره که میتواند تحریم ها رو برگرداند، یعنی اگر بره در کمیسیون مشترک برجام و به نتیجه نرسه و بره به شورای امنیت، شورای امنیت فرصت داره یه بازی زمانی رو فکر می‌کنم 30 روزه فرصت داره، اگر قطعنامه داد و رأی داد به ادامه الغای تحریم ها، خب این توافق به هر حال چیز میشه، توافق به اصطلاح ادامه، نه اگر قطعنامه بده و تایید بکنه باید دوباره برجام رو تایید بکنه، دوباره باید سرتیفای بکنه برجام رو، اگر تایید کرد خب فبر مراد، اما اگر تایید نکرد چه اتفاقی میفته؟ تمام تحریم های شورای امنیت هم برمیاد. خب آمریکا الان یک عضو شورای امنیت هست، ما این اکتبر 25 بله عضو دائم وقفیتو داره، ما این اکتبر 2025 میخوام چیکار بکنیم؟ یک اختلاف مذاکره هم یک راه حل حل فصل اختلافات ماست، نمیتونیم از روی این بپریم، نمیتونیم رو نادیده بگیریم، به هر حال یک بخشی از ماجرای ما هست. اما نکته‌ای که ایشون میگن نکته درستیه، آمریکا، من البته این از صحبتام جا افتاد، یکی از علتهایی که مردم به توافقات بین‌المللی بدبین هستن این مختص ما هم نیست. ببینید حقوق بین الملل اساساً یک چیزی است که یک حقوقی است که ضمانت اجرا نداره. چرا؟ چون ما در حقوق مدنی چی در حقوق داخلی چی میگیم؟ میگیم آقا حقوق چیزی است که در واقع قانون چیزی است که دولت پشتیبان اجرای اون هست. اما در حقوق بین الملل ما همچین چیزی نداریم. اگر یک طرف به تعهد خودش پایبند نباشه ما نمیتونیم بریم اون رو مثلا یک پلیسی در دنیا باشه یا مثلا یک جای باشه شکایت بکنیم بگیم آقا این ملتزم نبود به این توافق ما. خب این همین مساله رو ما داریم. پس در نتیجه این با این نگاه منفی شما بذارید کنار، ما به طرف مقابل کاملا بد بینیم، طرف مقابل بدعهده، طرف مقابل به امضای خودش اعتباری براش قائل نیست، با این تجربه و با این نگاه ما در اکتبر 2025 یک تاریخ بسیار حیاتی رو داریم که در خصوص تحریم های شورای امنیت با اونجا تصمیم گرفته.
خواهش سفری تشکر میکنم. خیلی ممنون، نکات بسیار بسیار خوبی رو فرمودید. ما عرض سلام و خدا قوت داریم خدمت جناب دکتر احمد بخشایش اردستانی، عضو محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس.
جناب استاد من هم خدمت شما و خدمت مهمانان برنامه خوب شما و شنوندگان برنامه‌تون عرض ادب و احترام و سلام دارم. اگر امکان داره مهمانا رو معرفی کنید.
بله چشم. من اول تبریک میگم خدمتتون جناب دکتر بخشایش عید سعید مبعث رو. انشالله به لطف این عید مبارک و این عید سعید انشالله توفیق بشه ما در جلسه امشب یه برنامه خوبی رو ارائه کنیم و بتونیم 4 تا راهکار خوب رو از این برنامه استخراج کنیم. ما در خدمت جناب علی سفری هستیم، دانشجوی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه تهران و جناب عرفان انصاری دانشجوی دانشگاه امیرکبیر. برنامه ما صدای دانشجو هست. دانشجویان عزیز میان مطالباتشون رو مطرح میکنن، نکاتی که مد نظرشون هست مطرح میکنن در برنامه صدای دانشجو و بعد در خدمت اساتید و نخبگان و مدیران کشور هستیم برای پاسخگویی. ما توی برنامه امشب، حالا نمیدونم از کجا شما وارد بحث ما شدید، دوستان نظراتشون رو گفتن در مورد مذاکره و برجام و نمیدونم FATF و این رفت و آمده و بالاخره این اتفاقاتی که در صحنه بین المللی و در مناسبات بین المللی جمهوری اسلامی ایران میفته رو دوستان مطرح کردن. ما میخوام یه چارچوب کلی برسیم جناب دکتر بخشش و اون این که چقدر دانشگاهیان ما، نخبگان ما، اساتید دانشگاه، دانشجویان نقش دارن در بحث مذاکرات و مناسبات بین المللی و این قراردادها و رفت آمدهای بین المللی جمهوری اسلامی ایران. و جناب علی به عنوان بالاخره یک مدیر ارشد جمهوری اسلامی چند دوره در مجلس تشریف داشتید، در کمیته امنیت ملی تشریف دارید و به عنوان یک فرد با تجربه و با سابقه در جمهوری اسلامی، میخوام ببینیم که چجوری میشه در آینده نقش نخبگان و دانشگاهیان و متخصصین حالا حوزه های دانشگاهی رو برجسته تر کرد در حوزه سیاست خارجی و مناسبات و ارتباطات بین المللی. در خدمتتون هستم آقای دکتر.
خواهش می‌کنم. ببینید، ما اگر که به بحث به صورت سنتی نگاه کنیم، 4-5 تا واژه هست که خیلی پرمعناست. یکی نظام بین الملل هستش. بله. یکی روابط بین الملل، یکی سیاست خارجی، یکم دیپلماسی هستش.
بله.
این 4 تا واژه خیلی در علوم سیاسی و در روابط بین الملل بحث انگیز هستش. در نظام بین الملل اگر بخوام به صورت خیلی خلاصه بگم، از 1815 وقتی که کنگره وین شکل گرفت و دو اصل رو در واقع به عنوان رهنمود برای خودش انتخاب کرد، یکی یوروپین کانسرت بود که کنسرت اروپایی نامیده میشد که جهان در اون زمان در 1815 به دو قطب تقسیم میشد و اروپایی ها میخواستن انقلاب فرانسه رو تقریبا در نطفه خفه کنن، جمهوریت و آزادی خواهی که از انقلاب فرانسه میومد، اینا گفتن مثل یک کنسرتی که همه با هم مینوازیم، جلوی این آزادی و جمهوریت و اینها رو بگیریم و به دیگران سرایت نکنه. از 1815 تا 1914 یه دوره هستش، از 1914 تا 1919 که جامعه ملل شکل بگیره و در جامعه ملل خب ما در واقع باز همون دو قطبی رو داریم، اما یه مقداری سفت نیست، ریجید نیست، سخت نیست و نمیتونه دنبال کنه اون صلح نظام بین الملل رو. از 1919 تا بگیرید تقریبا بله 1940 جامعه ملل و اون نظام دو قطبی حاکمه و از 1940 تا 44 تا 1990 تقریبا نظام دو قطبی هستش. نظام دو قطبی حالا تا 1962 منعطفه و غیر منعطف. میخوام چی بگم؟ میخوام بگم که جهان در واقع در یک شرایط دو قطبی به سر میره و اگر گذشته چراغ راه آینده باشه، ما نمیتونیم از نظام دو قطبی فرار کنیم. از 1990 تا 2003 نظم یک جانبگرایی ارشادیه و از 2003 تا کنون نظم یک جانبگرایی دستوری هستش. حالا این مذاکره ای که میزانش مشارکت اساتید و دانشجوها
باشه، این دستوری و ارشادی رو اگه توضیح بفرمایید، چون من خودم دقیق متوجه نشدم که فرمودید تا 2003 ارشادی بوده و از 2003 به این ور دستوری شده. بله اصلاح میکنم، ما سر کلاس ما دکتر داریم استفاده میکنیم از محضر جناب.
قسمت های آخرش یعنی 1944 تا 90 که معلوم بود.
آره.
یعنی در واقع یک نظام دو قطبی ریجید، خیلی سخت و بعد غیر منعطف و بعد منعطف میشه. و ما از 1990 تا 2003 وقتی که شوروی به عنوان یک قطر از بین رفت و کشورهای دیگه سر برآوردن، امریکایی‌ها نخواستن بگن ما سرآمد جهان هستیم، گفتن نظم یک جانبگرای ارشادی، یعنی به عنوان برادر بزرگتر امریکا ارشاد میکرد کوچکترها را، به اروپا دستور میداد ارشادی مثل برادر بزرگتر به کوچکتر. اما از 2003 تقریبا به بعد دیگه امریکا باز اومد و نظم یک جانبگرای دستوری، گفت دستور میدم این کارو بکنید.
2003 چیز بود دیگه، حمله به عراق و اینها، بعد از حمله به عراق دیگه این اتفاق افتاد.
هر کدومش نقاط عطفی داره، ولی من چون وقت کمه به صورت تیتوار خدمت پاس کردم. حالا اینکه دانشگاهی های ما چه میزان تأثیر گذارن و نقش انقلاب اسلامی در این دو قطبی چی هستش، خب یه بحث جداییه. ببینید ما در زمانه، یعنی قبل از 1979 در واقع در ایران ژاندارم منطقه بود. من یادمه که رفته بودیم ما ژاپن با یک گروهی از کمیسیون امنیت، با یک استاد دانشگاه صحبت میکردیم، میگفتیم ما میخواییم در 1403 ابرقدرت منطقه باشیم. بعد او زد زیر خنده گفت که ما که ابرقدرت منطقه بودیم، که ما در زمان شاه به واسطه اتکا به امریکا در واقع تمام منطقه مثل از اسرائیل بگیرید تا عرب ها به ما کرنش میکردن، مطلقا دستورات ما رو اجرا میکردن. حالا شما باز میخواید به اونجا برسید؟ البته ما گفتیم خب اون زمان ما وابسته به امریکا بودیم، ولی حالا ما متکی به خودمون هستیم. مشکل ما در انقلاب اسلامی از جایی شروع شد که حاضر نشدیم سیاست خارجی دوره قبل رو ادامه بدیم، چون در واقع خواستیم که روی پای خودمون بیستیم و این روی پای خود ایستادن باعث شد که ضربات زیادی به ما وارد بشه. نتیجه این شد که بعد انقلاب تقریبا جنگ 8 ساله‌ای به وجود اومد و ما تقریبا بسیاری از زیرساختامون رو از دست دادیم و بعد حالا هر کدوم از دولت‌ها اومدن بالاتر و بالاتر و آمدن تا به اینجای کار رسیدیم. خب ولی ما مشکلی که وجود اومده، فعلا گفتیم که امریکایی ها به واسطه اینکه ما یک کینه‌ای در دل اونها درست کردیم. ببینید ما همیشه برای اینکه یک پدیده‌ای رو در نظام بیرونی تعریف کنیم، همیشه باید از نگاه‌های گوناگون بحث کنیم. درسته که امریکا الان کینه شطوری داره، اما ما این کینه رو برای اون وجود آوردیم. چطور؟ ما امریکا رو در واقع از جمهوری اسلامی بیرون کردیم. خب این خیلی خوب بود، امریکا نزدیک بود که شاه رو به ما تحویل بده، حتی شاه سرطانش عود کرد برای اینکه امریکایی‌ها خوب تحویلش نگرفتن و حتی حدود 2-3 هفته‌ای که آقای کارتر از دنیا رفته بود، خیلی از محققین ایرانی روی این مسئله داشتن بحث میکردن که چرا کارتر گذاشت جمهوری اسلامی پیروز بشه. البته اون بحثشون انحرافی بود. من اینو میخوام بگم خدمت شما که به هر صورت ما اومدیم به دانشجویان پیگو خط امام که الان همشون در واقع مدعی هستن، اون زمان ضد امریکا بودن حالا طرفدار امریکا شدن، کار اشتباهی کردن و در واقع اومدن و 444 روز این گروگانها رو، دیپلمات‌ها رو به گروگان گرفتن. اگر میخواستن آزاد کنن، خب بعد 10 روز، 20 روز، 50 روز تمام میشد این مشکل. اما 444 روز این کار انجام گرفت، کارتر شکست خورد، یک کینه. هر شب در تلویزیون من چون استرالیا درس میخوندم، یک کینه عمیقی در واقع از ایران برای اونا به وجود اومد. خب میدونید که شبکه‌های اطلاع‌رسانی و تبلیغاتی هم بر اون اساس حرکت میکرد. حالا رسید اومدیم جلوتر، یواشاش ایران شروع کرد تو این بین بازی کردن، میخواست که خودش مستقل باشه، نه شوروی ایران رو نه روسیه ایران رو میپذیره به عنوان قطب مستقل، نه امریکا میپذیره. اصلا دوست ندارن این دوتا قطب در واقع یه قطب وسطی به وجود بیاد، یه مستقلی وجود داد. یادتون باشه که دنیای غیر متعهد هم وقتی شکل گرفت خیلی غیر متعهد نبود، ولی بازم دست جمعی میخواستن غیر متعهد باشن.
نه انفرادی
جان،
میگم دست جمعی نه انفرادی.
بله نه انفرادی، ما باید با واقعیت ها آشنا بشیم. خب ولی ما خواستیم انفرادی این کار رو بکنیم. لذا در جنگ 8 ساله روسا خیلی به عراق کمک کردن، امریکایی هم به عراق کمک کردن، ایران فرصت های زیادی رو از دست داد. اما خب حالا بیام جلوتر تا رسیدیم به بحث هسته‌ای، ما دیگه اومدیم به خاطر اینکه کشورهای عربی خیلی برامون سخت بود، ما ایران پرقدرت 80 میلیون جمعیتی که 1,648,000 متر مربع مساحتش بود، ما میخواستیم که کشور ابرقدرت باشیم در منطقه، ما میخواستیم که کشورهای عربی به ما در واقع کرنش کنن، حالا نه کرنش مادی ولی کرنشی که ما رو بپذیرن در نظام بین‌الملل، ولی اونا از دریچه امریکا به ما نگریستن. اینجا بود که ما وارد گفتگو و جبهه مقاومت شدیم، گفتمان مقاومت انتخاب کردیم. اشتباه بعدی ما بود که گفتمان مقاومت رو با گروه‌ها جلو بردیم. الان شما من یه مثال براتون بزنم، ببینید اگر یک کشوری مثلا بیاد با یک گروهی از کشور ما مثلا با پژاک ارتباط برقرار کنه، ما خوشحال میشیم؟ نه، ما ناراحت میشیم. خب ما اومدیم با گروه هایی که در جای دیگه بود اونا تقویت کردن تحت عنوان هلال مقاومت، کار خوبی کردیم، راهی غیر از این نداشتیم. ولی اگر از دیدگاه اونا نگاه کنید این یک خط و خطایی است که به ما نسبت میدن. نتیجه چی شد؟
دکتر دانشجو اعتراض دارن اینجا.
اشکال بذارید من تکمیل کنم بعد بعد اشکال نداره.
آقای انصاری میخوان صحبت کنن
اگه من صحبت. بله من تکمیل کنم، شاید چه صحبت
نظرشون تعمیل شده
پوشش بده. شاید پوشش بده. نه من ببینید من مخالف جبهه مقاومت نیستم، من میخوام اینطوری از دید اونها توضیح بدم که چرا این فضا به وجود آمده.
زاویه دیدمون متفاوته.
بله بله، زاویه دید من از اون نگاه دارم میگم. وگرنه الان که شما اگر بخواید در رادیو گفتگو صحبت کنید، ما شعارهای 45 ساله انقلاب رو همیشه تکرار میکنیم و بعد بعض همینه که الان شما میبینید در جامعه.
نه ما هدفمون در رادیو گفتگو شکل گرفتن مناظره و گفتگو هست.
اجازه نظرات موافق و مخالف گفته بشه. اینو تکمیل کنم. بنابراین ما جبهه مقاومت رو شکل دادیم تا به اونها بفهمونیم که هر وقت شما خواستید از دریچه امریکا به ما نگاه کنید، ما هم اهرمای قدرت دستمون هستش. اما اونا چی کار کردن؟ اومدن با اقتصاد ما بازی کردن. و اولین نکته‌ای که برای ما به وجود اومد، آمدن به بحث هسته‌ای رو مطرح کردن. چون اسرائیل که تو منطقه هستش و رأس در واقع دشمنی با ما رو داره، رو بحث هسته‌ای ما خیلی حساسه. چرا؟ چون اسرائیل هر وقت فرصت پیدا کرده تو عراق، تو لیبی، تو سوریه فقط اونجای زده که هسته‌ای هستش. تو ایران هم علاقه داشت که هسته‌ای رو بزنه، اما امریکایی گفتن نه، ایران مثل جای دیگه نیست، اجازه بدید تا از طریق مذاکره وارد بشیم. این مذاکره اومد منجر شد به برجام. خب حالا در برجام یه مشکلی که به وجود اومد، ببینید
الان آقای دکتر ترامپ هم همینو میگه دیگه، میگه که ما در مورد هسته‌ای ایران نگران هستیم، بقیه رو میتونیم بدن.
نه عقب نشینی کرده، تنازل کرده. ترامپ یه مقداری عاقل‌تر شده نسبت به دوره قبل. اما اجازه بدید چرا اینطور اتفاقی افتاد من توضیح بدم. از دید اونا گفتن خب حالا برجام شک گرفت، امریکا آقای ترامپ آدم تاجریه و دوست داره که در دوره قبل دوست داشت که بگه من دیوانم و مردم به عنوان دیوانه به من نگاه کنید و بترسید و اقتدار من رو بپذیرید. بعد وقتی که برجام شکل گرفت، دید که ایران داره با فرانسه معامله میکنه، با اروپا معامله میکنه، اروپا هیچی برای گفتن نداره، ما اشتباه میکنیم با اروپا یا مذاکره میکنیم، با اونا ورق به عنوان اهرم از ما استفاده میکنن. رنو اومد وارد ایران شد، نذاشتن فورد وارد بشه. یادتون هستش که چقدر خارجی ها میومدن به ایران، بعد ما هی مرتب از این طرف بچه های اصولگرا مثل ماها هی میگفتیم آقا اینا تو خالیه، اینا فقط اومدن که مثلا برجام رو برگوار بدن. نتیجه چی شد؟ وقتی ترامپ دید که از برجام نفعی نبود چون تاجره، گفت خداحافظ شما، اومد بیرون. خب الان دیگه وقتی که دور دوم آمده وارد شده، دیگه ما نمیتونیم اینجا جدایی مذاکره بکنیم. اما ما طرفدار مذاکره هستیم، ما نباید ملت خودمون رو ناراحت کنیم. ببین ما الان سختی های معیشتی داریم و من نمیگم FATF خوبه یا بده، من قضاوت ارزشی نمیخوام بکنم، اما از لحاظ روانی اگر ما وارد بشیم و قبول بکنیم، چون ما از 41 ماده بندی که FATF داره 39 رو پذیرفتیم عمل میکنیم، اما با قاعده داخلی خودمون.
فقط از اون 39 رو ظاهرا 12 فقط اروپایی‌ها پذیرفتن و تایید کردن، درسته؟
نه خب نه، ما میگیم ما قواعد خودمون داریم. چون روح FATF یعنی مواظب با پولشویی، یعنی مقابله با ترور دیگه. بعد اونا میگن که خب بیاد وارد این گروه بشید، حتی روسیه به ما گفته وارد بشید، چین به ما گفته وارد بشید، ولی ما میگیم که نه، باید اطلاعاتی بدیم به خارج از کشور. کدوم اطلاعات؟ اطلاعات ما رو که اسرائیل داره، که اطلاعات ما رو که امریکا دارن، که یه اطلاعاتی نمونده که ما معمولا گرون میخریم از اون میفروشیم. بنابراین ما اهل مذاکره باید باشیم. بعد منطقه ما اصلا انقلاب ما فرنگیه، ما چیزی نمیبازیم. متاسفانه دو گروه در ایران هستن، یکی که مذاکره و مصابه تسلیم میدانن، دسته که مذاکره یعنی فهم مشترک، یعنی ما با امریکای مشکل داریم. یادتون باشه ما از ابتدای انقلاب تا کنون بیشترین دشمنی رو با امریکا داشتیم و بیشترین مذاکره با امریکا داشتیم. چرا؟ چون وقتی شما مشکل داری با اونا، باید با اونا مذاکره کنی. ما راجع به افغانستان مذاکره کردیم، راجع به عراق با امریکا مذاکره کردیم، راجع به بجا مذاکره کردیم، اما دوست نداریم بگیم مذاکره کردیم. الان هم غیر مستقیم داریم مذاکره میکنیم، عمان واسطه ما هستش. خب ما بیا مستقیم مذاکره کنیم. ما تو کمیسیون مقامات وزارت خارجه گفتیم ما چرا اینقدر اروپا رو بلند میکنید که اروپا از
جنبندی کمیسیون اینه که مذاکره مستقیم اتفاق بیفته.
میخوایم اتفاق بیفته ولی نمیخوام جدایی مذاکره کنیم.
الان از موضع قوت و عزت،
از موضع قوت، عزت، اقتدار. به هر صورت ببینید ما کشور رو میخواهیم، ما مردم رو میخواهیم، ما میخواهیم که این فاصله که بین مردم و نظام به وجود اومده کم بشه. ما اعتماد رو میخواهیم زیاد بکنیم. مردم ما که فقط مردم مذهبی متدین تنها نیستن، همه مردم مردم ما هستن. ما میخوایم ایران باقی بمونه، ما میخوایم زیرساختمون باقی بمونه.
آقای دکتر تشکر میکنم. صدای دانشجو، اجازه بدیم که دانشجویان صحبتاشون رو بکنن. اگه اجازه بفرمایید ما چند دقیقه باز خدمت دوستان باشیم اینجا.
من فقط سکوت میکنم میشنوم.
بله جناب انصاری خدمتتون هستم.
آقای صبری میخواستم
بفرمایید. ایشون نوبتشون صحبت کردن آخر.
بفرمایید شما.
من صحبت کنم. جناب استاد من یه جمله فقط بگم. اینا رو از موزه کمیسیون نگفتم من، چون استاد
فردی استاد دانشگاه.
نه من استاد تمام پای 38 دانشگاه علوم سیاسی
هستم. من گفتم ما سر کلاس نشستیم استاد، داریم صحبت شما رو میشنویم. بالاخره استفاده میکنیم.
شما فکر نکنن که من از موزه کمیسیون مثلا بگن آقا یه فرد بی سواد اومده از موزه کمیسیون صحبت
کنه. نه اختیار داریم. جناب انصاری در خدمتی. ما سعی میکنیم در رسانه ملی ما بی‌طرف باشیم، دانشجو صحبتاشون رو بکنه، اساتید هم پاسخ بده.
البته خب هم آقای صبری هم سفری استاد، هم استاد متخصص این حوزه هستن. بنده بیشتر سعی میکنم از حالا نگاه یک دانشجو، یعنی از نگاه دانشجو و به عنوان کسی که حالا فضای سیاسی کشور رو دنبال میکنه مسائل رو مطرح بکنم. حالا آقای دکتر هم عرض کردن، فرمودن که مسئله مذاکره خب همواره برای ما بنبست نبوده در جمهوری اسلامی و همواره دنبال شده، اما در رابطه با بحث مذاکره مستقیم با آمریکا نکته اینه که همون بحث منافع ملی که حالا در رابطه باهاش صحبت کردیم، به نظرم اولویت هایی که ما در سیاست خارجی داشتیم و داریم به نظرم مسئله هستش. یعنی امروز قطعا گرهی بین سیاست داخلی با مسائل داخلی ما و سیاست خارجی ما برقرار شده و ما امروز در داخل با مسائل و چالش های مواجه هستیم و نکته اینجا شکل میگیرد که دولت های ما، دولت مردان ما امروز از مسائل اصلی که احتمالاً هم مسئله در داخل است هم راه حل در داخل هست، با اولویت بندی سیاست خارجی ما به دنبال حل این مسئله هستن. یعنی مثلا به عنوان مثال ما همه واقفیم که چالش هایی در مسئله اقتصادی مواجه هستیم یا در مسائل مختلف، اما اینکه ما کشور رو معطل مسئله مثل FATF بکنیم، چند ماه احتمالاً قوه عاقله کشور رو درگیر مسئله مثل FATF بکنیم که به اذعان خود مسئولین ما، اذعان خود دولت مردان ما، احتمالاً انتفاع اقتصادی هم نخواهد داشت برای ما. و حالا این بحث تخصصی من درس هست میدم خدمت
آقای دکتر. اشاره کردن که بحث روانی داره برای کشور
و بله یه بخش هم همون بحث روانیه. و حالا من میخوام این بحث روانی رو بیشتر تعبیر بکنم به بحث، شاید یک صحنه سیاسی داره، شاید یک مؤلفه‌های سیاسی داره اتفاقا این مسئله به نظرم. حالا من میگم بازم از منظر تخصصی و فنی خیلی نمیخوام بحث کنم.
آقای
سفری نکته‌شون رو بگن بعد حالا من
هر زده و احترام دارم خدمت رای آقای دکتر. من چند نکته یادداشت کردم در طول حالا صحبتهایی که داشتم. ببینید ما این رو نمیتونیم نادیده بگیریم که بخش قابل توجهی از جامعه ما به آمریکا بدبینه. این رو نمیشه ازش گذشت و و این بدبینی ما، حالا آقای دکتر تاریخ رو روایت کردن، منتها از یه جایی از تاریخ به بعد رو روایت کردن، از سال 58 و ماجرای تسخیر لانه جاسوسی. آقای دکتر زمانی که 28 مرداد رخ داد، اون زمان لانه جاسوسی تسخیر نشده بود، آمریکایی ها در ماجرای سرنگونی دولت مصدق نقش داشتن. اتفاقا کسایی هم که اون زمان با آمریکایی ها مخالف بودن و اولین بار رفتن سفارت آمریکا رو گرفتن، اصلا نیروهای متدین و انقلابی و اینها نبودن، کسایی بودن که اصلا ملی بودن. یعنی اول دفعه اول که البته سفارت رو خب چپا گرفتن، ولی بعد یکی از گروهایی که خیلی بدبین بود به آمریکایی‌ها کسانی بودن که طرفدار دکتر مصدق بودن. علتش هم چی بود؟ علتش هم بود که دکتر آمریکایی‌ها در سرنگونی ایشون نقش داشتن. ببینید، اینکه حالا ما بخوایم در واقع مشکلمون رو با آمریکا تقلیل بدیم به اینکه بله ما مثلا داریم از نیروهای مقاومت دفاع می‌کنیم، حالا البته قیاس خیلی نادرستی به نظر من بین گروه‌های آزادی بخش و مقاومتی که علیه در واقع اشغالگری دارن می‌جنگن، مثل حزب الله با گروه تروریستی جدایی طلب که هیچ پایگاه مردمی نداره، به نظرم خیلی مقایسه ذره ظلمه در حق این گروه‌ها. حالا البته فرمودید که از دیدگاه اونها دارید میگید، ولی باز هم شما خودتون استاد هستید، میدونید که در حقوق بین الملل نهضت‌های آزادی بخش به عنوان یکی از تابعین حقوق بین الملل امروزه به رسمیت شناخته میشن. یعنی خیلی از کشورها این رو به رسمیت میشناسن، تازه ما هم اصلا از اینها حمایت نکرده باشیم. امروز دفتر حماس کجاست؟ دفتر حماس در تهران، نه در قطره، قطری که نزدیکترین روابط رو با آمریکایی‌ها داره، یا ترکیه که چقدر روابط گسترده‌ای با اینها دارن. پس اینی که ما بیایم این رو در واقع مقداری به نظر من تنزل بدیم که بگیم اگر خیلی خب ما از فردا مثلا روابط نداشته باشیم، مثلا فرض بفرمایید از حزب الله حمایت نکنیم، ما که اینها رو نساختیم، این یک مقاومتی بوده، ما رفتیم از اینها حمایت کردیم، اینها رو به قول معروف کنار بذاریم، فردا رابطه ما با آمریکا خوب میشه؟ من به نظرم اینطور نیست. و یک مسئله دیگه‌ای که وجود داره در خصوص مذاکره مستقیم با آمریکا است. آقای دکتر استهزار دارید، من خودم شخصا حالا قبل از اینکه حضرت عالی تشریف بیارید، آقای دوست عزیز اون آقای انصاری گفتن که نه خب مذاکره، من اتفاقا قائل به این هستم که ما باید بالاخره، چون در اکتبر 2025 برجام منقضی میشه، قطعنامه 2231 منقضی میشه، ما باید این مسئله رو با آمریکایی‌ها به جای برسونیم. اما من نکتم یک نکته است، اونم در خصوص دولت ترامپ و شخص ترامپ. ببینید آقای دکتر، من حالا این رو البته در مقام نماینده مجلس به حضرت عالی عرض میکنم که در به هر حال جلسات تصمیم گیری حضور دارید، استهزار دارید امریکایی ها نگاهشون به نفس مذاکره با ما یک دست آورده. یعنی همین که ما با آمریکایی ها بشینیم پای میز مذاکره یک امتیازیه که با آمریکا. نمونهش رو شما دیدید در ماجرای کره شمالی، رفت آقای کیم جون اون با ترامپ لب مرز ملاقات کردن، یک توافق دو صفحه‌ای امضا کردن، هیچ اتفاقی هم نیفتاد. اشکال نداره، برای منافع ملی ایران ما یک زمانی با صدام نشستیم مذاکره کردیم، اگر لازم باشه با ترامپ هم بریم مذاکره بکنیم، اما این نشستن و این امتیاز رو مفت نباید به آمریکایی‌ها داد، این باید در آخر به اصطلاح مذاکرات ما قرار داده بشه. یعنی دستاندرکاران سیاست خارجی ما هر مسیری رو که میخوان طراحی بکنن، اگر مذاکره با آمریکا درش هست، اگر مذاکره، یعنی اگر من اعتقاد شخصی منه که رهبر معظم انقلاب به عنوان رهبر این کشور اجازه نخواهند داد که منافع کشور قربانی بشه، ولی من به عنوان یک شاگرد کوچیک به هر حال این حوزه عرض میکنم که اگر واقعا قرار هست مذاکره با آمریکا در بخشی از این زنجیره قرار بگیره، این باید در واقع خانه آخر و گام آخر باشه، نه اینکه در گام اول. تازه آمریکایی ها الان اصلا سیگنالی به اون معنا به ما ندادن. اگر ما واقعا میخوایم این نتیجه گیری رو با دوست ببینید، آقای دکتر فرمودن ترامپ عاقل شده، یا مثلا یک نکته رو حضرت عالی فرمودید که ترامپ در دور قلب به خاطر این از برجام خارج شد که انتفاع اقتصادی نبرد. آقای دکتر قبل از این که انتفاع اقتصادی آمریکای ما جلوی آمریکایی ها رو بگیریم، استهزار دارید خود آمریکایی ها بعد از تصویب برجام رفتن یک قانونی رو در کنگره وضع کردن به نام قانون ویزا و تجار رو منع کردن از اینکه وارد به ایران بشن، یا یک قانون دیگه که حالا من چون اینجا دسترسی ندارم نمیتونم شماره دقیقش رو برای شما بخونم، در کنگره و سنا تایید شد که کشورها رو منع میکرد از سرمایه‌گذاری درشت در ایران، که اگر این کار رو میکردن باید برای سرمایه‌گذاری در
که بین دولت و پارلمان،
بله بله، این مسئله اتفاق افتاد. پس در نتیجه این یک مسئله دو طرفه است، یعنی هم آمریکایی‌ها در داخل آمریکا ادعی به ما بدبینن، هم این دیوار بی‌اعتمادی بین ما بلند. شما نظریات رابطه بین الملل رو میدونید، اگر ما بخوایم با دیدگاه کارکردگرایان که امروزه به هر حال خیلی منسوخ شده نگاه بکنیم به این مسئله، این که ما صرفا بگیم از این مسائل کوچیک ما شروع بکنیم و برسیم به مسائل بزرگتر، نه تنها روابط رو بهبود نخواهد بخشید، بلکه بعد دیوار بی‌اعتمادی بین ما بلندتر خواهد شد. نمونش بحث برجام، در برجام ما اعتماد کردیم در سطح پایین، اما چون بی‌اعتمادی گسترده در سطح بالا هم از طرف ما به آمریکایی ها بود، هم از طرف آمریکایی ها به ما، خط به اینجا شد.
من یه پیامکم بخونم بعد خدمت های دکتر بخشایش باشه. 998-48-72-4 شماره آخرش یه پیامک برای ما داده، گفته سلام خدمت شما و عوامل بی نظیر صدای دانشگاه. تشکر میکنیم، ما بی نظیر که نیستیم، شاید کم نظیر باشیم، بی نظیر نیستیم. عیدتون مبارک. آقا همین نخبگان علمی و دانشجویی کشورمان با پیشنهادهای علمی میتونن مذاکرات بهتر و عملیتر رو اجرا کنن، چون خودشون تو بدنه اصلی جامعه هستن و مثل مردم دارن با مشکلات دست و پنجه نرم میکنن. اگر مسئولین راضی باشن حتما نظرات این نخبگان سازنده است. ما هدفمون توی این برنامه جناب دکتر بخشایش اینه که بالاخره ببینیم چجوری میشه از ظرفیت دانشگاهیان و اساتید و دانشجویان و جامعه علمی کشور بیشتر استفاده کرد برای پیشبرد امور در حوزه بین الملل و سیاست خارجی.